دارن کم نمک کم پتاسیم بایستی سفیده تخم مرغ رو مصرف کنن. ممنونم از شما. اما در رابطه با پاسخ این سوال و این که ببینیم کدام یک از این رژیم های غذایی رژیم غذایی مناسب تری هست، کدوم باید حذف بشه، گفتگو میکنم با دکتر نسرین شریفی، دکتر تخصصی تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان و طراح این سوال. دکتر شریفی عرض شب بخیر. در رابطه با این سوال و این رژیم های غذایی بفرمایید.
سلام، عرض ادب و احترام مجدد خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب برنامه. در مورد کیسی که معرفی شد، در واقع ضرورت طراحی این سوال به این دلیل بود که بیماران، در واقع بیماران کلیوی به خصوص اونهایی که تحت دیالیز هستن، اینها یه سری نیازهای تغذیه‌ای ویژه‌ای دارن که توجه به اونها اهمیت داره و خب شاید کمتر پرداخته شده باشه، حالا در مباحث مختلف به مشکلات تغذیه‌ای و سوالات تغذیه‌ای که ممکنه این بیماران داشته باشن و عوارضی که با اون روبرو هستن. در مورد کیس معرفی شده، مورد دیگه‌ای که هست و خواستیم با طرح این کیس توجه رو به اون جلب بکنیم، وجود پرفشاری خون از بیماری‌های زمینه‌ای ایشون هست که یکی از ریسک فاکتورهای مهم بیماری مزمن کلیه است و خب در کشور ما الان ما روند رو به افزایشی از شیوع پرفشاری خون رو داریم، جزء مواردی هستش که زنگ خطری هست چون همراه هستش با بیماری ها و عوارض دیگه، حالا از جمله بیماری های قلبی عروقی و بیماری مزمن کلیه، و اگه ما همچین روندی رو داشته باشیم احتمالا موارد مبتلا به بیماری مزمن کلیه رو در سالهای آینده بیشتر مواردش رو خواهیم داشت. اما در مورد کیس که ایشون در واقع 3 بار در هفته همودیالیز می شدن و شکایت اصلیشون خارش شدید پوست بود، اگر نگاهی به آزمایشات نتایج آزمایشاتشون داشته باشیم، در این فرد خب بیون خون بالاتر از حد نرمال هست که خب این به دلیل این هستش که ایشون در مرحله انتهایی بیماری مزمن کلیه هست و تحت دیالیز. اما مورد دیگه بالا بودن بیش از اندازه فسفر خون هست. سطح فسفر خون ایشون 5.9 میلی گرم در دسیلیتر هست که خب مقادیر طبیعی باید تقریبا بین 3 تا 4 میلی گرم در دسیلیتر باشه که خب برای ایشون 5.9 میلی گرم در دسیلیتر. مورد دیگه خارش شدید پوست هست که میتونه با سطح فسفر بالا خون ایشون در واقع ارتباط داشته باشه، مرتبط باشه و نشانه ای از این باشه که ایشان در واقع مصرف حالا اون رژیم غذایی که دارن دریافت میکنن حاوی فسفر بالایی هست و ممکن هست از این نظر رعایتی نداشتن. در مورد پاسخ ها، در واقع گزینه اول محدودیت دریافت سفیده تخم مرغ بود که خود توضیح باید داد که در بیمارانی که تحت همودیالیز هستن، این بیماران نیاز بالایی به دریافت پروتئین ها دارن و در واقع باید از پروتئین های با کیفیت استفاده کنن. بنابراین اینجا سفیده تخم مرغ عنوان یک منبع پروتئین با کیفیت به اینها، به این بیماران توصیه میشه مصرفش، به علاوه این که محتوای فسفر سفیده تخم مرغ کمتر از منابع غذایی پروتئینی دیگر و همینطور باعث افزایش شدید در بیون نمیشه. بنابراین ما در واقع باید به این بیماران توصیه کنیم که دریافت منبع خوب پروتئینی مثل سفیده تخم مرغ افزایش بدن، هرچند که خب زرده تخم مرغ با حاوی فسفر هست. گزینه ب، افزایش مصرف مغزها و آجیل های بدون نمک. مغزها و آژیلها منابعی از فسفر هستند، بنابراین ما در واقع این بیمار توصیه میکنیم که اونها رو در رژیم غذاییشون محدود بکنن. گزینه بعدی افزایش دریافت لبنیات بود، باز به همین ترتیب لبنیات هم از منابع فسفر هستند، به خصوص منابعی مثل پنیر و حالا شیر، اینها منابعی از فسفر هستن، بنابراین ما افزایش دریافت لبنیات رو هم توصیه نمی کنیم. گزینه آخر محدودیت دریافت نوشابه های حاوی کلا هست که معمولا این نوشابه ها حاوی اسید فسفوریک به عنوان افزودنی هستن و باعث میشه که سطح فسفر خون در این افراد بالا بره. بنابراین گزینه صحیح گزینه دال بود که در واقع تعدادی از شنوندگان اشاره کرده بودم. منطقه من بعد ندیدم اینجای توضیح سود بدم.
حتما دکتر. بله بفرم. بله خواهش بکنم، در خدمتون هستیم. 10 دقیقه یا 10 دقیقه زمان داریم و در خدمت شما هستیم. بفرمایید. خواهش
بسیار ممنونم. ببینید، فسفر رژیم غذایی و منابع غذایی فسفر در این بیمارا مهم هست و طبق تحقیقاتی که انجام شده متاسفانه آگاهی های تغذیه این بیمارا در مورد منابع غذایی فسفر پایینه. به علاوه اون باز تحقیقاتی انجام شده دیده در مراقبین سلامت و افرادی که در واقع با بیماران مودیالیز در ارتباط هستن، حالا مثل در واقع مراقبین سلامت، اینها هم ممکن هستش که اطلاعات کافی در مورد منابع غذایی فسفر نداشته باشن. بنابراین آموزش ها در این زمینه خیلی مهم هستش از نظر بحث تغذیه. اگر ما بخوایم منابع غذایی فسفر رو معرفی بکنیم، منابع غذایی فسفر ابتداعا به دو دسته تقسیم میشن: منبع عالی فسفر و منابع غیر عالی. منبع عالی منظور فسفری هستش که در منابع غذایی حیوانی و گیاهی در اتصال به مولکول‌های عالی وجود داره، مثلا گوشت‌ها، لبنیات، مغزها، آجیل‌ها، سبوس غلات، اینا حاوی فسفر عالی هست.
بله خانم دکتر، میخواین یه آبی میل بفرمایید؟ بله نه مشکل نداره، هیچ مشکل نداره. ما به اتفاق دکتر شریفی در رابطه با تغذیه در بیماران و با سابقه بیماری مزمن کلیه صحبت میکنیم راجع به همودیالیز و سوالاتی هم که شما پرسیدین خانم دکتر در واقع مفصل تر دارن صحبت میکنن در این زمینه و رژیم هایی که باید وجود داشته باشه. دکتر شریفی الان میتونیم در خدمتون باشیم؟
بله
خواهش کنم. بفرمید. خواهش میکنم بفرمید.
بله در مورد منابع فسفر صحبت میکردیم. منابع فسفر غیر عالی که اینجا صحبت شد، منظور در واقع غذاهایی هستند که فسفر به عنوان نگهدارنده به اونها اضافه شده. برای مثال در غذاهای فراوری شده، فست‌فودها، سوپ‌های آماده، انواع سس‌های آماده که مورد استفاده قرار می‌گیره، و یا نوشیدنی‌هایی که مثل نوشابه‌ها، به خصوص نوشابه‌های سیاه که حاوی کلاه هستند، اینها اسید فسفوریک به عنوان یک افزودنی، حالا به عنوان نگهدارنده در ترکیب این غذاها هست. نکته میخواستم خدمتون بگم این هستش که این دسته از فسفرها که در غذاهای فراوری شده و نوشیدنی ها هست، این فسفر جذب خیلی بالاتری داره نسبت به فسفری که در حالا منابع غذایی حیوانی و گیاهی مثالهاش زده شد. بنابراین ما خیلی تاکید میکنیم که این بیماران حتما این منابع غذایی رو که میگم از فست‌فودها میاد، از غذاهای آماده و همینطور از نوشابه ها، اینها رو در رژیم غذاییشون حتما محدود بکنه تا بتونن در واقع از اون مشکلاتی که به همراه افزایش فسفر در این افراد هست پیشگیری بشه.
بله. خانم دکتر در مورد مصرف مایعات هم خیلی سوال داشتیم که میتونن مایع مصرف کنن، چه مایعی و کلا محدود یا خیر، حالا در این زمینه هم بفرمایید.
خواهش میکنم. در مورد مایعات هم افرادی که بیماران کلیوی که تحت دیالیز هستن نیاز هست حتما دریافت مایعاتشون محدود بشه و میزان محدودیت مایعات اونها در واقع به میزان حدوداً 1 لیتر به علاوه حجم ادرار دستی هست. اگر بخوایم مثالی بزنیم، یعنی حدوداً تقریباً 4 لیوان از آب، اگر آب و مایعات دیگه در روز مجاز هستن که مصرف بکنم. و این مایعات حالا به آب میتونه نوشیدنی های دیگه باشه و یا آبی که در غذاها و میوه ها وجود داره.
بله. و در مورد خیلی سوال کردن، گفتن که ما دچار نارسایی مزمن کلیه نیستیم، در واقع کلاسی که باعث همودیالیز بشه، اما خیلی نگرانن در مورد مصرف نمک. کلن ما چقدر اصلا باید نمک مصرف کنیم؟ چون خیلی گفتن که خب ما نمک رو بر سر سفره نمیاریم، اما این به معنی اینه که یک رژیم غذایی کم نمک داریم یا اینکه خیر؟
بله، ببینید میزان توصیه نمک، حالا ما به صورت توصیه سدیم توصیه میشه، مثلا 2300 میلی گرم در روز یک فرد مجاز هستش که مصرف سدیم داشته باشه. این سدیم حالا در ترکیب نمک هست و به صورت کلر سدیم هست و همینطور در ترکیبات غذایی هم وجود داره، یعنی جزء در واقع خود ترکیبات غذایی هستش و ما این نمک رو مصرف میکنیم یا سدیم رو داریم مصرف میکنیم. حالا غیر از نمک سر سفره که استفاده میشه، خیلی از محصولاتی که ما داریم استفاده میکنیم حاوی نمک هست، مثلا سوپ‌های آماده، همینطور ترشی‌ها، انواع شورها یا کنسروها، بیسکویت، کلوچه، اینها هم حاوی سدیم و نمک هستند. بنابراین نیاز هستش که ما یک کنترلی روی دریافت سدیم خودمون داشته باشیم. و اون چیزی که مجاز هست در واقع در تیز، اگر خود نمک رو بگیم، تقریبا یه چیز اندازه یک قاشق چایخوری نمک، شاید بیشتر هم نیازی نیستش که بر غذا اضافه بشه.
بسیار خوب. و در رابطه با تخم مرغ سوال کردن، چون شما به سفیده اشاره کردین و خیلی گفتن که آیا زرده تخم مرغ حاوی چربی بالای این رو نمیتونیم بخوریم، ولی کسانی که بجز در واقع محدودیت های خاص هستن، اما این رو هم سوال کردن که اصلا هفته چند تا تخم مرغ میتونن افراد بخورن، افرادی که مشکل خاصی ندارن؟
بله، ببینید زرده تخم مرغ به عنوان یه منبع خوب تغذیه‌ای هست، حالا ویتامین آ در واقع حاوی ویتامین آ هست و همینطور در واقع ترکیبات دیگه‌ای که میتونن مفید باشن. اما در مورد این که آیا زرده تخم مرغ، حالا از بحث این که حاوی کلسترول هست، آیا ضرر داره یا خیر، ببینید تحقیقات اخیر، چند سال اخیر نشون داده که زرده تخم مرغ به خودی خود در واقع باعث افزایش سطح کلسترول خون نمیشه و بنابراین شاید اون محدودیت هایی که قبلا بوده از نظر مصرف زرده تخم مرغ به خاطر پیشگیری از افزایش کلسترول خون شاید الان کم رنگ تر شده باشه. اما به هر حال توصیه‌ای که ما داریم این هستش که افرادی که خب حالا سالم هستند و حال مشکل خاصی ندارن میتونن به راحتی روزانه یک عدد زرده تخم مرغ مصرف بکنن و یا حتی کودکانی که در حال رشد هستن میتونن مقدار بیشتری مصرف کنن و مشکلی از لحاظ سلامتی برای بدن نداره، مگر اینکه کسایی که حالا دچار آتروسکلروز هستن یه مقداری به حال حساسیت ها بیشتر هست، شاید هنوز توصیه ها بر این هستش که بهتر هست دریافت زرده تخم مرغ رو به 3 عدد در هفته محدود بکنه.
خب پس این هم در مورد وضعیت تخم مرغ. اما برای کسانی که دچار نارسایی کلیه هستن اما همودیالیز نمیشون، سوال کردن که آیا رژیم غذایی هست که کمک کنه ما وارد مرحله همودیالیز نشویم؟
بله، در مورد بیماران مزمن کلیه که هنوز دیالیز نمیشن، ببینید چند فاکتور مهم هست. یکی پیش، یعنی درمان بیماری های زمینه‌ای و کنترلشون، به خصوص دیابت و پرفشاری خون که حتما باید بیمار در واقع تحت درمان باشه و اینها کنترل بشن، این خیلی میتونه پیشرفت بیماری رو کند کنه. در کنارش رژیم غذایی هم بسیار کمک کننده است، به خصوص رژیم های غذایی که برای این افراد توصیه میشه میزان دریافت پروتئین، فسفر و پتاسیم درش محدود میشه برای اینکه بتونه بار کلیه رو کمتر کنه و این باعث میشه که از پیشرفت و گسترش بیماری مراحل انتهایی پیشگیری بشه.
خب خانم دکتر، اخیراً صحبتی بود در رابطه با اینکه حالا در واقع در فضاهای مجازی خیلی صحبت میکردن که چربی حیوانی چربی مفیدیه، ما نباید اون رو در واقع حالا بخوایم دوری کنیم. خیلی ها در واقع طرفدار این شدن و گفتن که بهتر از در واقع روغن‌های مایع هست. آیا واقعا تغییری در دنیای تغذیه به وجود اومده یا اینکه نه اینا با صحبتایی که حالا در فضای مجازی ما میشنویم؟
بله، خب این سوالی هستش که خیلی
بله.
چالشی هست و به هر حال بحث برانگیزه، شاید حالا زمان اجازه نده و
بله بله.
نیاز هستش که خیلی طولانی‌تر در مورد صحبت بشه، اما
درست.
اگر بخوام به طور خلاصه
بله
ذکر کنیم در واقع اثرات اینها رو، ببینید بعضی از مطالعات نشون دادن که ممکن هست مصرف اسیدهای چربیش با تأثیری مثلا فرض بفرمایید روی ریت بیماری‌های قلبی نداشته یا بعضی ها، یعنی نتایج خیلی زد و نقیض بوده. منتها هنوز دستوراتی که در واقع برای مصرف اسیدهای چرب اشباع هست توی گایدلاین ها و راهنماها میزان مصرفش رو مشخص کرده، بین 7-10% کل انرژی دریافتی میتونه از حالا اون اسید و یعنی روغن های حیوانی باشه که معمولا حاوی اسیدهای چرب اشباع هستن، یعنی لزومی به حد این روغن ها نیست اما بایستی در حد اندازه متعادل و محدود مصرف بشن. بنابراین این مسائل مطرح هست، ضمن اینکه هنوز هم تاثیرات این در واقع روغن ها تحقیقات داره روش انجام میشه، ممکن هستش که روی ریسک سرطان ها تاثیر داشته باشه، بنابراین همچنان تاکید بر این هستش که مصرف روغن های حیوانی محدود بشه در رژیم غذایی تا اگر مطالعات نتایجشون در واقع روشن‌تر و واضح‌تر شد ممکن هستش که راهنماها تغییر بکنه. منتها تا اون زمان ما هنوز توصیه مصرف و محدودیت دریافت چربی‌های حیوانی رو داریم.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر شریفی، ممنونم از شما از توضیحاتتون و انشالله در فرصتی مناسبتر راجع به همین موضوع با شما گفتگو خواهیم کرد. ممنونم خانم دکتر از همراهی شما.
من هم تشکر میکنم از خدمت شما خانم دکتر، شب بخیر میگم و آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.
شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب به پایان این برنامه سپهر دانش رسیدیم. شب خوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز دل با من که درگیر لحظه های سرد خاکیم حرف بزن.
نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم.
با من که دست به گریبان دغدغه های زمینیم حرف بزن.
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم.
از بین تمام راه‌های زمین نشانی یک راه را از تو می‌خواهم، راهی که مقصدش نشانی از رضایت تو دارد.
ادخلوها بسلام آمنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام خدمت شما همراهان خوب برنامه نشانی و آرزوی سلامتی و توفیق برای همه شما. امروز در جزء 23 قرآن کریم به آیات 17 و 18 سوره زمر می‌پردازیم.
والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب.
این آیات رو اکثر شنوندگان ما باهاش آشنا هستند و معمولا به عنوان یک معیار بسیار مهم و یک توصیه جدی قرآن کریم میشموریم اون رو و انشالله باید سعی بکنیم که در زندگی خودمون و در جامعهمون هرچه بیشتر استفاده بکنیم و به کار ببندیم مضمون این آیه کریمه قرآن کریم رو. خداوند اشاره میکنه به کسانی که از طاغوت و از انسان‌های طغیانگر و زیاده‌خواه و متجاوز اجتناب می‌کنند و دوری می‌کنند. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، کسانی که در برابر طاغوت بندگی نمی‌کنند، به اطاعت از طاغوت نمی‌پردازند. علت دارید که مفهوم عبادت به معنای اطاعت بی قید و شرط هست، یعنی اینی که اگر کسی از انسان‌های طغیانگری که برای خودشون جایگاهی رو طراحی می‌کنند که دیگران باید به طور مطلق از اونها تبعیت بکنند و هر چه اراده اونها هست باید تحقق پیدا بکنه، اینها عنوان طاغوت پیدا میکنند. هیچ کسی در عالم هستی چنین جایگاهی رو نداره جز خداوند. پیامبر و اولیای خدا هم به دلیل اینی که صرفاً حرف خدا رو بیان میکنند و دستورات و اوامر الهی رو به مردم ابلاغ میکنند و این جایگاه رو هم خود خدا تأیید کرده و اونها مقام عصمت دارند، به این دلیل انسان از اونها میتونه تبعیت بکنه و در حقیقت اطاعت از اونها اطاعت از خداوند هست. پس بنابراین اگر که کسی بخواد خودش رو در جایگاهی قرار بده که اطاعت محض از او بشه، این به معنای عبادت و مفهوم طاغوت در اینجا تحقق پیدا میکنه. قرآن می‌فرماید کسانی که از طاغوت اجتناب می‌کنند، دوری می‌کنند و او رو پرستش نمی‌کنند و انابو الالله و کسانی که به سوی خدا باز می‌گردند، رو به خدا می‌کنند، لهم البشرا، بر اونها بشارت باد. و در ادامه می‌فرماید فبشر عباد، پس بشارت بده اون بندگان من رو، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، کسانی که حرف رو سخن رو میشنوند، سخنان گوناگون رو گوش میدن و بهترین اونها رو متابعت میکنند. از این آیه میتونیم بفهمیم که اولا خط کلی و اصلی زندگی انسان باید مشخص باشه، یعنی اجتناب از طاغوت و بندگی اونها و رو کردن به خدا و بندگی خدا که از مفهوم عباد یعنی بندگان من در میاد. اون وقت حالا کسی که بندگی خدا در او مسجل شده، این انسان حرفهای مختلف رو باید بشنوه، حرفهای دیگران رو باید مورد دقت قرار بده و بهترینش رو گزینش بکنه و وقتی که بهترین اونها رو انتخاب کرد از اون متابعت بکنه. قرآن کریم در ادامه می‌فرماید که اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. دو تا خصوصیت رو در مورد چنین افرادی اطلاق می‌کنه. یکی اینه که اینها کسانی هستند که خداوند اونها رو هدایت کرده و خصوصیت بعدی اینه که اینها اولو الالباب و صاحبان خرد هستند، یعنی هم از ویژگی هدایت برخوردارن و هم اینها خردمند به حساب میان. بنابراین میتونیم بگیم که فعال کردن عقل و به صحنه آوردن عقلانیت موجب حقیقت یابی میشه. انسان باید مبنای ثابت و مستحکمی داشته باشه، باید دستاویز صحیح و قطعی در زندگی خودش داشته باشه، محکماتی رو داشته باشه که اینها باید بر مبنای منطق، استدلال، با مطالعه و با تأمل دقیق برای انسان شناخته شده باشه. و بعد در پی اینهاست که انسان میتونه با تحقیق و جستجو و تضارب آرا و شنیدن سخنهای مختلف معلومات و اطلاعات بسیاری رو به دست بیاره که نقش کاربردی هم در زندگی انسان داشته باشه. ولی اگر اون قدرت تمیز و تشخیص در انسان نباشه، اگر اون داور درونی نباشه، انسان ممکنه که هرچی حرفهای مختلف رو هم بشنوه نتونه داوری درستی بکنه و انتخاب صحیحی نداشته باشه و چه بسا بر حیرت و تحیر او افسوده بشه. بعضی از افراد رو مشاهده میکنیم که ذهن اونها انباشتی از قیل و قال ها هست، حرفهای مختلفی در ذهن اونها متراکمه و در واقع بین اونها داوری درستی نمیتونن بکنن، انتخاب صحیحی برای اونها رخ نمیده. این به خاطر نبود اون مبنا هست. انشالله که خداوند ما رو مشمول اون بندگانی قرار بده، در زمره اون بندگانی قرار بده که به اونها بشارت داده و توفیق این انتخاب صحیح رو به ما عنایت کنه. خدا نگه دارشون.
این بار هم هادی شد یکی دیگر از آیه های کتاب آسمانی شما، هادی و مشکل گشا شد، هادی و مشکل گشای دغدغه های زمینی هم. و دلم آرام و مؤمن است، مؤمن به آیه کتاب راستگوی تو. صدق الله العلی العظیم.
نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم.
الله بصير بما تعملون، الله أكبر. بسم
دکتر حسین کرمی، فوق تخصص جراحی کلیه و فوق تخصص آندیورولوژی و استاد تمام دانشکده پزشکی شهید بهشتی و عضو انجمن اورولوژی آمریکا و اروپا، داور بین المللی قرآن کریم به نمایندگی از کشور جمهوری اسلامی ایران در سوریه و آفریقای جنوبی، عضو هیئت امنا دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، هیئت مدیره بیمارستان شهدای تجریش، مرکز تحقیقات اورولوژی، انجمن علمی و تخصصی باربری و ناباربری ایران، عضو شورای عالی نظارت قرآن کشور. تقدیرنامه ها: نفر اول مسابقات بین المللی قرآن سوریه 1375، نفر اول مسابقات بین المللی قرآن در کشور 1378، نفر دوم مسابقات بین المللی قرآن مالزی 1378، مؤذن برگزیده کشور 1379، انتخاب به عنوان نخبه قرآنی کشور از طرف بنیاد ملی نخبگان، دریافت نشان خادم القرآن از رئیس جمهور 1385، دریافت نشان ملی فرهنگ و هنر توسط رئیس جمهور 1390، آثار علمی و تألیفات 3 کتاب، 10 مقاله فارسی، 9 مقاله انگلیسی، 2 پروانه ثبت اختراع خارجی. در این لحظه به اتفاق می شنویم تلاوت ترتیل امشب را با صدای قاری ارجمند، استاد دکتر حسین کرمی.
شنوندگان ارجمند رادیو سلامت، لحظه هایتان عجین با کلام وحی. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان، توجه شما را جلب می‌کنیم به تلاوت ترتیل جزء 25 قرآن کریم با صدای استاد حسین کریم.